السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحة مع الصلوات. بحثی رو که به عنوان بحث ابتدایی، به عنوان یک بحث اخلاقی و تهذیبی و جهاد با نفسی قرار شد که شروع بکنیم، و انشالله چون جلسه دیگه جلسه هفتگیه و بحثا سلسله واره، یعنی خلاصه ارتباط با هم دیگه داره، بحثا دیگه مناسبتی و اینکه در یه مناسبت 3-4 روز انجام بشه اینجوری نیست. حالا بعدن یه توضیحی راجع به ضرورت این بحث خدمتون عرض خواهم کرد، ولی حالا بحث ابتداییمون که بحث تهذیبی اخلاقی هست، حول وسائل و شیعه، باب جهاد با نفس وسائل شروع کردیم و قرار شد که همین بحث رو ادامه بدیم. بحث وجوب و ضرورت جهاد با نفس رو طبق روایاتی که بود و حضرت آیت الله بهجت تأکید کرده بودن، این روایات رو حتما بخونید و عمل بکنید و جلوی چشتون باشه این روایات، خلاصه به خودتون تفهیم بکنید این بحثا رو، اینا رو که حالا با هم دیگه بخیر داشتیم گذشت. اما امروز از بابی خدمتون عرض بکنم، از اون بحث جهاد، که حالا اصل بحث جهاد با نفس روشن شد و ضرورتش و سختیش و بالاخره وقت گذاشتنش و همه اینا، اینجوری دلت پاک باشه و خلاصه برو ببینیم چی میشه و اینا، اینجوری نیست واقعش. اگه اینجوری بود خب توصیه میکردن این کارو بکنید، خب توصیه نکردن دیگه. اون کسی که بالاخره زمام امور رو به دست داره و ماها رو میشناسه توصیه دیگری کرده. در این باب ضرورت عمل بر طبق اون مقدار از ایمان و معرفت، اینجا مطلب دومی است که باید با هم دیگه بحث بکنیم. من روایتش رو، یک روایت بسیار مهم در این زمینه بخونم، بعدش راجبش یه مقداری صحبت کنیم. از امام صادق علیه السلام می‌فرمان که ال ایمان لا یکون الا بعمل، بل عمل منه، ولا یثبت الایمان الا بعمل. خیلی روایت طلاییه، خوب دقت بکنید. میگه که ایمان بدون عمل اصلا وجود نداره. ما یه تعبیری در قرآن، خیلی تعبیر پرتکراری است، و اونم این است که الذین آمنوا و عملوا الصالحات. خب ما معمولا این رو مثلا دوتایی میفهمیم، اینی که بالاخره اینجوری الذین آمنوا و عملوا الصالحات، ایمان میاره عمل صالح، مثلا این که ایمان میاره، ممکنه عمل صالح انجام نده، مثلا کاری نکنه، ولی ایمان که آورده حالا، مثلا ایمان و عمل صالح، اینا یه همچین حالتی. ولی در این روایت میگه آقا اگر دیدی آثار نداره، آثاری برش مترتب نیست، ایمان، معرفت، عقیده اثر توش مترتب نمیشه، خب شما اصلا بدون اون ایمانه نیست. درجه اول بدون اون ایمان وجود نداره، اون درجه از معرفت اساسا وجود نداره. من این اتفاقا موضوع صحبت فاطمی اولمون هم اینجا یه بخشش همین این بود که شما اگر دیدی، مثلا تو روایات ما اینجوری دارد که آقا کذب من زعم انه یحبنی و اذا جنه اللیل نام عنی، خیلی با صراحت تمام دروغ میگه کسی که میگه منو دوست داره، بعد شب تخت میگیره میخوابه. خب چرا چی؟ یعنی این چه چیزه، چه ادعاییه که تو به عنوان ادعا میکنی؟ از اون طرف عملش اینجوری، خب به تو یه وقت خصوصی دادن، مثلا اینجوری میمونه، مثلا به تو یه وقت خصوصی دادن که بیای خصوصی با ارتباط با خدا، مثلا خصوصی میگیم این وقت خیلی خصوصیه و برای من خدا و این وقت خصوصی مهمه، خودم رو عرض میکنم و اذا جنه الله نام عنی، بعد میگیری تخت میخوام. این دروغه دیگه، خب این دروغه، این دروغ است که انسان میگوید که من ایمان دارم به اینی که خدا میبینه، ملائکه میبینن، انبیا میبینن، شاهدان اعمال میبینن و من فلان صحنه رو نگاه میکنم. خب این دروغه دیگه، یعنی عمل مطابق با اون معرفت نیست. اگر کسی عملی انجام داد، مثلا ما میگیم آقا انفاق مال رو زیاد میکنه، مثلا اینو اعتقاد داره، درسته؟ اینو اعتقاده، این اعتقاد ایمان نیست، شما این جزء چیزاییه که به لازمه مثلا اینکه شما توحید رو اثبات کنی. اگر شما گفتی انفاق مال رو زیاد میکنه، بعد اساسا انفاق نمیکنی، خمست هم نمیدی مثلا، که میگن بدترین دزدی دزدی از مال امامه. خب شما اگه این اعتقاد داری، عملا باید مطابق این اعتقاد، اگر اعتقاد واقعا، باید عمل انجام بگیره. اگر نگرفت، شما بدون اون اعتقاد نداری یا برابر با اون سطح اعتقاد نداری. اعتقاد دقیقا همون مقداریست که مطابق اون عمل ازت صادر میشود. این ببینید، این باعث یک قضاوت درست در مورد خودمون میشه. ما هم میریم چیز یاد میگیریم، فلان اعتقادات معارف فلان اینا، بعد تصور میکنیم این مقدار از اعتقادات و معارف واقعا مال ماست. اینجا یک شاخص جدی میدم به شما، شاخصش این است که نگاه کن ببین ظهور در عمل پیدا میکنه یا ظهور در عمل پیدا نمیکنه. اگر نمیکنه، بدون اعتقاد مال تو نیست، این اعتقاد نیست، به عبارتی عقد القلب نیست، گره قلب نیست. خب اگر بود، شما دارد من رجا عرف الرجا او فی عمله، کسی که امیدواره امیدش باید تو عمل خودش نشون بده. یعنی چی؟ یعنی فرض فرمایید که این امید داره که من فلان عمل رو میکنم فلان نتیجه رو میگیرم، اینو از خدا باور کرده که آقا کسی که بیاد تو دم و دستگاه خدا، این خلاصه ان علینا للهدى، ما هدایت میکنیم. خب اینو مثلا این حرفو باور کرده، اگه باور کرده خودت بره دیگه، چون در حقیقت همینجوری زادهم هدى، خدا هدایتشون رو زیاد میکنه دیگه. اگر امید اینجوری داره، عرف الرجاء فی عمله، باید این خودش رو تو عمل بریزه. مع الاسف امروز جوری تصویر میشه شوق به بهشت، ترس از جهنم، چه کار کردن یا چه کار نکردن، جوری تصویر میشه که اساسا انگار هیچ ربطی به اون معارف ما نداره، انگار اصلا معارف از خودش یه چیزیه. شما اگر واقعا باور به این دارید، ببینید باور عرض کنم، اعتقاد به این دارید که این دنیا امام داره الان و امام زمان داره و من هدایت هم گره خورده به هدایتی که امام زمان انجام بده، اگه اینو باور کرده باشی، یه موقع از خب باور نداریم، نمیشه شما بگی من باور دارم اینو، یک هدایت برای من مهمه، دو قیامت هم برای من مهمه، سه هیچ کاری به امام زمان ندارم. خب به من چه ربطی داره امام زمان؟ یعنی شما بدونی هدایت به دست امام زمانه، درست غیبت بدنی پیدا کردیم ما، ولی همین الان هدایت های فردی هم به دست امام زمانه و با تناسب با امام زمان انجام میشه. هدایت هم برای من مهمه، اینا برای من مهمه و بدون اینم هدایت نمیشه و اینا مقدمات رو بذاریم کنار هم دیگه، خب نتیجه میگیریم فلان چی. بعد بگی آقا شما تناسب با امام زمان هی میخوای رعایت بکنی، مثلا یادم به هم چیزی، پس شما باور نداری. حالا ممکنه بگید حالا همینی که ها چیکار کنیم؟ حالا چیکار کنم؟ یک، شما بفهم که نداری، خودش چیز مهمیه. ما بفهمیم آقا پول تو جیبمون نیست، الکی گنده نیاییم، خلاصه چک گنده گنده وعده ای نکشیم. ما پول تو جیبم نیست، پول تو حسابم نیست. خود اینی که من بفهمم که چیزی بارم نیست، نه سواد دارم نه پول تو حسابم نیست، خودش یه چیز خیلی مهمیه. که بر من میگم مثلا میگم نماز معراجه، نماز طبع رو عوض میکنه. نماز اینجوری است، قرآن یهدی، میگم قرآن یهدی للتی هی اقوام، میخوام میگم کلنا ملا قلیا، قرآن یهدی للتی هی اقوام. خب باش، قرآن بین کفار و فلان فلان با قرآن اینجوری میکنه، قرآن بر ذوق ختمی، قرآن مایه هدایت، اقرا ورقا، بخون قرآن بالا برو فلان. میگم باشه، میباش. شما چقدر قرآن میخونید روزانه؟ هیچ. پس شما باور بکن که اینو باور نداری. نمین، این خاصیت اولش. خاصیت دوم که مهمه، نکته برعکس اینه، چون که اینجا هم په آنگاه کیوه، هم نقیز په، نقیز کیو آنگاه نقیز په. خب هم په آنگاه کیوه، هم نقیز کیو نقیز په. نکته برعکسش هم توجه بکنید که تذکر دادن، این تو فقره دومشه. ولا یثبت الایمان الا بعمل، یه چیز دیگه است. آقا من ایمانم نمیکشونه به عمل، یا ایمانهای متزلزل دارم، چون که گاهی اوقات ایمان آدم متزلزله. قرآن میگه فمستقر و مستودع، برخی از ایمان ها مستقرند، برخی از ایمان ها مستودع است. برخی ها واقعا دو چهارتا اصلا حلاجی شده تو طرف و با نور ایمان اینا رو حلاجی کرد و دیگه دو تا چهارتا است برش. بعضی وقتا میبینید که مستودع است، کافی یه حادثه اتفاق بیفته ایمان میپره. مثلا فرض بکنید یه حادثه مرگ تو یکی از اقوامشون اتفاق بیفته، حرفای کفرآمیزیه که بیرون میاد، بیرون نیاد تو ذهن خلجان میکنه که آقا اینم شد حکمت، مثلا خدایی بلدی، بلدی واقعا اصلا این چه مصلحتی داشت؟ مثلا حالا من بدون بچه شدم، حالا خوبت شد، مثلا خوشت اومد، مثلا میبینید که مجموعه ای از نمیشد من ضرر نکنم تو این معامله، نمیشد اینجوری اون کرونا نگیره، نمیشد فلان، این نمیشد های اعتراضگونه ای که انگار کار دستش در رفته. خدا اونجوری هم که میگن هم شایعه است که حکیمه و همه چی رو قاعده است برای خدا و فلان. اینا بجد این انقلتا به خدا وارده، اینا میشه ایمان های مستودع، بهش میگن ایمان معارین در تعبیر روایت، ایمانهای آریتی، مال خودش نیست طرف، ازش نمیگیرن. تو حوادث یهو میبینید که ایمانش واقعا ایمانمون پودر میشه. پس معلومه این ایمان هستا، ولی خیلی لقه ایمانه، اینجوری که حس تسلیم داشته باشه که قرآن میگه فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمون تسلیما. میگه والله به خدای تو پیغمبر سوگند اینها ایمان نیاوردن مگر اینکه حتی یحکموک تو رو بیان حکم بکنن. خب نمیشه که شما یه جای دیگه ایمان بیاری بعد موقع حکمیت پیغمبر حکم نیست در مشاجرات. یحکموک فی ما شجر بینهم، خب
حالا یا حکموک، حالا التزام عملی به آیین پیغمبر و حرف پیغمبر، نه یه این ایمان نیست. ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، یعنی تو سینش احساس هیچ گونه فشار هم نکنه، نه التزام عملی پیدا کرده باشه به حرف پیغمبر، به حرف قرآن. بالاخره این حجاب دیگه، گذاشتن دیگه، چیکار باید کرد؟ حرف خداست دیگه. این چیه مثلا؟ این چه ایمانیه؟ خمسه دیگه گذاشتن، اونجا اینجوریه دیگه گذاشتن، این قانون گذاشتن، اون قانون ورداشتن، اون نمیدونم اینجوری. معلوم نیست بالاخره این زمان و مکان جاش در اجتهاد کجاست. نمیشه مثلا ولایت اینجوری نباشه، برای مردا و مرد و زن 50-50 مثلا با هم دیگه باشن، نمیشد مثلا. این چه این زمان و این فقها نمیفهمن این، میدونی اینا تأثیر عنصر زمان و مکان بالاخره یه جوری این قلب داره، با اینکه بحث فقها و فرون بحث قرآنه، یعنی داره کلنجار میره، داره در حقیقت دست و پنجه نرم میکنه با اون بحث. این ایمان نیست، این توی درجه ایمان نیست، توی درجه هم ایمان همین که التزام عملی داره بالاخره یه درجه هست. ولی دیگه نگه آقا ما دیگه ایمان فلان، بعد میبینی داره دست و پنجه نرم میکنه با هر بحثی که خدا میگه. اگر خودش خوشش بیاد مثلا از اون چیز، هوای انسان خوشش بیاد، میره توش، اگر نه. حالا اینجا میگه ولا یثبت الایمان الا بعمل، ایمان تثبیت نمیشه مگر با عمل. یعنی چی؟ درست اون ایمان یه بحث قلبیه، اما کما اینکه این علت رو معلول تأثیر میذاره، اگر رو معلول هم کار بکنید رو اون علت تأثیر داره. یعنی شما بیا به زورم که شده، به زورم که شده، زورکی، خب به زورکی بیا و عمل مطابق یک سطحی از معرفت انجام بده. مثلا بگو یک شب در هفته نماز شب بخونم، مثلا نمازامو زورکی با چیز میخونم، با توجه میخونم، چقدر از توجه و اقبال به قلب؟ 100%. خیر، برخی از عرفا در کتابشون مینویسن 100% غیر ممکنه. این مثل اینی که بگن مثلا زبونتو بزنی به نوک دماغ تخم میکنی، این مالم. البته بعضی هم میگن نخه ممکنه، مثل حضرت امام اینا میگن ممکنه حالا 100% هم بشه، ولی عمرن مثلا اینجوری یه همچین بحثی دارن. چند درصد؟ 1% میشه؟ بیا به زورم که شده 1%، 2% اقبال به قلب کن سر نماز. خب آقا دوست داری فیلم مستهجن ببینی؟ دوست داری؟ بالاخره شهوت آدم میکشه یه صحنه مستهجن. بیا زورکی یه کاری بکن کمتر ببینی، مثلا زورکی کار رو بکن. اقبال به قلب نداری یا اصلا قلبت اقبال نداره به این بحث، ولی بیا عملشو انجام بده، عملشو شکل کار انجام بده لااقل. این شیئن فشیئن، خورد 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 تولید معرفت میکنه خودش. یعنی معارف، یعنی طرف وای میسه یه نماز 2% میخونه، خب اون نماز 2%، بعد این یک شوقی خدا در دل او میذاره که این نماز 4% بخونه، 4% به اون 4% فلان فرق داره، این نماز با اقبال قلب 4%، بعد 10%، شیئن فشیئن. یکی قرار بذاره برای خودش نماز اول وقت بخونه، با اینکه چه اعتقادی هم حالا به این معنا ممکنه به نماز اول وقت نداشته باشه، ولی همچین قراری برای خودش بذاره. یکی یه قرار اینجوری بذاره که من دائم الوضو باشم. دارم مثال متعدد میزنم، حتی تو درس ها این یه چیز بسیار معمول و متداولیه. اگر کسی در یک درسی
یه مقداری عمیق بشه و فرو بره تو اون بحث، تو اون بحث علمی رو یه اون روش کار کنه، یواش یواش علاقمند میشه اون بحث. من به این کسایی که فلسفه میخونن تو حوزه، چون اولش که آدم فلسفه میخونه آدم فکر میکنه چینی نوشته اینا، این یعنی چی مثلا الوجود اصیل لانه فرام، مثلا این چه بحثیه مثلا از اول به بسم الله الوجود اصیل فلان اینا، یا آجا این چی یعنی چی الوجود اصیل نمیشه اصلا، این چه بحث از کجا این بحث اومده؟ این آقا ول کن برو جلو بخون، بعد یواش یواش که میخونه وای میسه سرش درس میخونه اونو میخونه، یواش یواش اینقدر برق و برقای تو چیه، یواش یواش علاقمند میشه، یواش یواش میفهمه، یواش یواش همینجوری یواش یواش انگار داره این بحثو میفهمه. دیدید آدم مثلا یواش یواش فیزیکو انگار میفهمه، خب این پرتابه ها رو اون فرمولا نمیدونم مکانیک و فرمولای دینامیک و فرمولای اینقدر میفهمه چجوری استفاده میکنه، اینو میفهمه. این به خاطر چیه؟ و حتی علاقه پیدا میکنه به این بحث. کسی که دائم الوضوع میشود رفته رفته اثر دائم الوضوعی را میفهمه. مثلا این وضوع میگن نورون علا نورون، نوریه این واقعا نوره، شوخی نداره، کما که قرآن هی میگه یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم جعلنا لکم نورن تمشون بهی فی الناس، اصلا بین مردم با نور طرف را میره، خب داره را میره، منتها کورمال کورمال نمیره، با نور را میره، انگار از این هدلایت ها گذاشته داره، دیدید تو کوهنایی که هدلایت میذارن، داره با هدلایت میره، لذا میبینه صحنه رو میبینه چیزا میبینه، بقیه کورمال کورمال رو با هدلایت میره. این میبینه که آقا من مدتی نماز اول وقت، مدتی این، مدتی اون، به زورم که شده برنامه بذار برای خودت، برنامه زنگ زدن به ارحام مثلا تو زلره، یواش یواش میبینی این تأثیر داره، میبینی اون تأثیر داره، تأثیر داره، بعد مطمئن میشی، یعنی ایمان میاری به این قضیه، و این خیلی حرف مهمیه. ولا یثبت الایمان الا بعمل، ایمان تثبیت نمیشه به با عمل. این ضرورت چی رو درست میکنه عزیزان؟ ضرورت وجود یک برنامه تهذیبی، یه برنامه تهذیبی به صورت ولنگاری، نه ولنگاری، نه برنامه داری. بله یه کسایی هستن که دیگه انقدر این برنامه ها رو عمل کردند و ایمان هاشون فلان، ماها ببینید ما میخوایم نماز بخونیم باید اولا موبایل رو سایلنت کنیم و نمیدونم فلان و حواسون رو جمع بکنیم و ورودیمون در نماز، مثلا آقای بهادینی اینجوری نبوده، سری سویچ میشده از این ور به اون ور، مثلا شوخی هم میکرده، مثلا میگه آقا شما میتونید در همین وارد وارد نماز بگو، آره الله اکبر، میرفت دیگه تو اعماق از جو خارج میشد. این خلاصه مال اونا، مال ما ها برنامه میخواد، بی برنامه آقا، کما این که درس خوندن بی برنامه معنا نداره. چطور شما باورتون این است که باید بگید فیزیک یک این، فیزیک دو اون، بعد سرفصلاش هم این، بعدش هم امتحان میخواد، بعدش هم برنامه میخواد، چند واحده، چجوریه اینجوری؟ به شما اگه بگن که آقا برو فیزیکو درار دیگه، درار یه جوری درار اینو از آب، آقا یعنی چی من فیزیکو درارم از آب، یعنی چی دقیقه؟ این همینقدر مسخره است که شخص بهش بگن که تو بی برنامه، بدون برنامه، آقا برو دیگه تهذیب رو شروع کن ببینم چی کار میکنی. فقط اینجا یه سوال مطرح میشه، میگید بالاخره من برنامه چی رو، یه دانشگاه شریف اومدم، یه عده کارشناس برشتن یه برنامه گذاشتن جلو من، گفتن این درسای فیزیکته، اون درسای ریاضیته، این تو تالار برگزار میشه، همش هم مرتب منظم، گفتم من چی کار بکنم؟ اینا کجا، اینی که شما میگید چیه، کو مثلا
دستمون خالیه.
اصلا و ابدا اینجوری نیست. من حالا براتون میخونم و قواعدی رو به شما میگم که اساسا بدانید که بهترین کسی که طبیب نفسه که به تعبیر خود روایت خودتون، بهترین طبیب نفس خودتونید. برنامه ها واضح، روایتشو جلسه پیش خوندم، حالا بازم میخونم. برنامه ها واضح، معلوم، مشخص، به تناسب هر ذوقی برنامه وجود داره. کما اینکه ذوق خودتون تشخیص میدید، الان تو خوردنی ها و فلان ها میفهمید که آقا اگه شیر رو با مثلا چه میدونم من خودم اینجوریم، شیر مثلا با معده خالی بخورم مثلا معدم نمیکشه، مثلا فرض میکنید به هم میریزم، ذوقم به ترشی نمیخوره، مثلا به شیرینی میخوره، ذوقم اونجوریه، اینجوری نیست. که اون که ذوقای خودتون خودتون تشخیص میدید. یه ممکنه مثلا تو ذوقتون وقتی این برنامه معرفی میشه شروع کنید عمل کردن، ولی ذوقتون از کجا تشخیص دادید؟ حالا تو این خوردید تا حالا مثلا اینو خوردید، اینجوری چند بارم امتحان کردید ندیدید این به معده‌م نمیخوره، خب بعد اون یکی رو میاد امتحان میکنه آخرش روال و رویه غذایی خودتون رو در میارید، رویه غذا خوردن خودتون برای خودتون مشخص. همیشه اینجوری هست، اونا همینجوری. یه سری دستورات شارپ تیز بدون، مثل مسائل بهداشت هست که تو پزشکی میگن، مثلا فرض کنید که یا تا چی نکنید، گرسنه نشدید نخورید، تا مثلا سیر هم نشدید نوشابه رو غذا نخورید، مثلا با غذا چی نخورید، مثلا یه سری اینجای کلی داره که ربطی به ازواق آدم ها هم نداره، یه سری دستورات کلیه که آدم ها انجام باید بدن تو مسائل بهداشت در تغذیه. مثلا دستتون بشورید اینجوری کنید، اینا یه چیزی که همه باید رعایت کنن و برنامه دار باید رعایت کنن. برنامه دار، واحد بندی، برنامه دار. و اگر کسی اینا حرفای حضرت امام میگن، قاعده های چله گیری اصلا اساسا بر اینه و ما داریم میرسیم به بهارهاش، ماه رجب، شعبان، رمضان، داریم میرسیم به بهار این کار و خلاصه جدی جدی باید این کار رو شروع کرد. و تو طول اینجا من برنامه هاشو خیلی دیتیل به شما میگم، اینجوریه اینجوریه اینجوریه، با یه روال خیلی واضح شوی. بعد شما هم یا میریم عمل میکنیم یا نمیریم عمل نمیکنیم دیگه، حالا مثل دستورات بهداشتی دیگه، یا عمل میکنیم یا نمیکنیم. یه چیزی تش در میاد دیگه تش، خب. ولی اینی که فکر بکنید بدون این اقدامات، بدون برنامه ریزی، بدون عزم راجع به برنامه ریزی، کما اینکه آدم ها فکر میکنن اگه میخوام موفق باشن تو درس خوندن اول ترم یه عزمی دارن. دیدید بعضی وقتا هم جوگیر میشه، مثلا اول ترم اول سال میگه من دیگه مثلا میشینم درسمو میخونم. این دیگه ها خیلی حرف بی خودیه، مگر اینکه این سری مقدمات واقعا داره برای خوش آماده میکنه. خب مثلا میگه اگه دیگه اینجوری ارتباطم با فضای مجازی اینجوری میکنم، وقتمو چی میکنم، انقدر گهده الکی نمیکنم، انقدر فلان میکنم، اینجوری انقدر چی میکنم، مثلا واحد کمترم میگیرم، اینجوری یه برنامه داره برای کارش و یه عزم، اینجوری نتیجه ایرم توش دارم. من برای اینکه این بحث بشه یه روایت اولشو بخونم، که منظورم این نیست که برو خودت در با عزم فلا اینا، یعنی اینی که خدا رو بذار که من. یه روایت بسیار مهم است در این زمینه، توصیه ای هست از پیغمبر به امیرالمومنین، من اولشو میخونم بعدیش میذارم بعدم میخونم. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لعلی علیه السلام، یا علی اوصی که فی نفسه که به خصالن، تو رو به یک خصلت های من توصیه میکنم. اوصی که فی نفس که به خصالن، یعنی دارم در تو میدمم. یه اینا خیلی حالا حرف توشه که القایی که خود پیغمبر در امیرالمومنین انجام میده مهمه و ما امروز
مواجهیم، این حرف رو از زید و عمرو نمیگیریم، از خود پیغمبر و امام داریم میگیریم. و اینها هم زندن و یشهدون مقامی و یسمعون کلامی و همه اینا و یردون سلامی، اینا زندن دارن با ما حرف میزنن. به القاء ربانی اونها میخواییم، و این القاءات که در ما انجام میشود خیلی حرف بزرگیه که باید با القاء بریم. اگر باور داریم اینا القاء میکنن، امام زمان القاء میکند. یه ما آقای جاودان میفرمودن که کسی اگه ساعت بذاره، حالا اگه باور میکنیم دیگه، باور کنیم امتحان کنی، خدا رو امتحان کنی امام زمان، خب کسی اگر ساعت بذاره برای اینکه بیدار بشه شرکه، چیکار کنیم؟ به امام زمان بسپارید بیدارتون. حالا شما این کار بکنید بعد ببینید که بیدار میکنه، حالا بیدار چشاتون وا میشه، ولی خب میخوابید دیگه، یه بحث دیگه از دیگه همه رو هیکل ورزشکاری امام زمان حساب نکن. اینی که شما همین امشب امتحان کن امام زمان رو، چیزی نیست که عشان بیرون تو با امام زمان یه سلامی بده، بگه امام زمان منو بین مثلا یه رو چهار تا چهار مثلا من میخوام اون موقع بیدار شم، بعد بیدار میشی. خب بعد که بیدار میشی چون نمیدونی چی کار بکنی میری میخوابی، ولی بیدار هر میشی. حتی اگه این کار بکنی و بیدارت بکنن و بیدار بشی و بعد پای نشی، یه خورده روتون تو رو هم دیگه ما میشه دیگه، ولی حاضر بیدار میکنن اصلا نگرم. شما همین امشب امام زمان رو امتحان کنه، کاری نداری که ببینید بیدار میکنن یا بیدار نمیکنن. نه دیگه، به قولون به صورت ساعت شماته دار، مثلا من زور میخوام بخوابم، مثلا من الان من میخوام این ساعت بیدار شم، اینا نه دیگه، منظور اینا مثلا میخوام برای تهجد یا برای نماز شب فلان بیدار شم، میگم من میخوام موقع بیدار شم. خب اوسی که فی نفس که به خصالن فحفظها، درسته این الغاه، ولی تو هم حفظ کن. طرف میاد به پیغمبر میگه که یا رسول الله من یه خواسته دارم، نه نمیگی، یه پیغمبری بفرما، میگه منو با خودت میبری بهشت. داند که حضرت سرشون میزن پایین میارن بالا، میگن اعینونی به طول سجود، پس منو کمک بکن به طول سجده تو این کار. یعنی من میخوام ماشین تو هول بدم، اقلا تو کلید رو باز کن بذار دو که من هول میدم روشن شه لااقل. خب مثل اون جوکه نشه که طرف میرفت آویزون خدا میشد که این قوره کشی من برنده بشم بانک. بعد بالاخره هاتفی گفت اقلا خب برو حساب بکن تو بانک، خب دیگه این حسابه رو تو باز کن که حالا بعدا قوره کشی برنده میخوای بشی. پیغمبرم میگه عینونی به طول سجود، تو طول سجده داشته باش، یعنی کلیدو باز کن بذار دو، من حل میدم موقع. بالاخره سجده پلتفرم تقربه، کما اینکه در اون چیز اومده در اون آیه سجده دار اومده که سجده کن و مقرب شو، یعنی که باید تقرب حاصل بشه تو سجده. فحفظها. بعد میان ثم قال اللهم اعنه، خدا علی رو کمکش کن. یعنی آدم اینجوری نیست که من طبق یک برنامه‌ریزی منظم میخوام فلان بکنم و برم، اینجوری نیست. این یعنی من خود مختارم، من گندم، من خودم میخوام برم. نه، این گندگیه. اللهم اعنه، خدا علی رو کمک کن. بعدن مطالب میفهمم که حالا جلسه بعد عرض میکنم، ولی اینی که ما خدا من برای دکون و مغازه باز کردن و این چیزا و یه هو بکشم و هی بکشم و نمیدونم مریدا دور من جمع شن و من اخبار از غیب بکنم و نمیدونم، از این خدا از این بازی ها من نمیخوام درارم واقعا. از این بازی ها هم تو ذهنم بیاد توبه میکنم. من میخوام خدا به خودت میخوام نزدیشم، کار دیگه ای ندارم، نمیخوام برای خودم دکون درست کنم، من این کارو نمیخوام، میخوام به خودت نزدیک شم. تا
تو منتهای رغبتی، تو منتهای رجایی، میخوام به تو نزدیک شم. اینه، نمیخوام از این بفهم دلار بعدن چند میشه مثلا، من اینو زودتر مثلا یه سال زودتر بفهم چی میشه، اینو بریم تو کار خدا، بلکه به سر القدر آشنا بشیم بفهم دلار چند میشه مثلا. و این بازی ها نمیخوام درارم، خوام بیام پیش خودت، همین میخوام خدایی بشم، کار دیگه ندارم. اینا اللهم اعنه، خدا کمک بده، خدا کمک، کار دیگه ای ندارم، نمیخوام فیگوره برای آدم ها بگیرم که آه نمیدونی ما چی هستیم و نمیدونی، مثل این پیفای عرفانی اینجوری بیام که آقا این نماز شب چه لا اله الا الله، این کار من نمیخوام بکنم، خدا نمیخوام این کار، نذار تو دامن من از این کار. کما اینکه خیلی از عرفا وقتی از این چیزا میریزن جلو پاشون میگن خدا چی کار داری میکنی با ما، ما رو نمیخوایی که داری مشغولمون میکنی با این غیب و فلاینا، من خودتو میخواستم، من از اینا نمیخواستم، مثلا اگه این سکه ها میریزی جلو من این سکه ها رو نمیخوام، میخوای با ما خداحافظی کنی داری پولشو حساب میکنی، چی کار داری میکنی؟ خب اصلا نگران میشن، حتی به ما بدن دیگه هر شهرلا سر میکنیم دیگه، آبرو همه رو میبریم، میگیم تو خونت چی کار میکنی، تو چه فکرت چیه، و اونجایی که خلصه میگن خدا خر و شنخ شاخ نداد، میگن خدا حواسش هست کجا بریزه. چی دارم؟ و البته بعضی با یه سری ریاضت های خاص هم ممکنه این چیزا رو به دست بیارن که این شیطنته، مثل از این کار حتی تیول ارز و اینا گاهی اوقات چیز داره، این ریاضت خاصی داره، طرف حالا هم میخواد بره کرج هم مثلا با تیول ارز میره دیگه، یعنی بی ظرفیت دیگه. خب این حالا یه کار، خب یه صلوات مرحمت بفرست، خب این فقر اول یه ما داره طول دادیم به خاطر اینکه در فقر دوم که بحثمون هست، دوستان بخواستیم از این هفته شروع بکنیم، قرار شد که از هفته بعد شروع کنیم، و اون بحث امام شناسیه در قرآن و در روایات، بحث بسیار بسیار مهمیه، علی رغم که الان ممکنه تو ذهن شما بیاد که آقا بیا مشکلات اقتصادی ما رو حل کن مثلا اینا، ولی به جهت معارفی خیلی رو تو قرآن و روایات همون دلایلی که وجود پیغمبر رو اثبات میکنه، وجود امام رو اثبات میکنه، وجود امام زمان رو اثبات میکنه. و یکی از امتیازات معارف شیعی که باید ما داشته باشیم و جزء معارفمون و ارتباطهایی که با این معرفت میتونیم حاصل بکنیم در همین بحث امام شناسیه. منتهای مرتب قرار شد که مثلا قبلش هم یه کاغذهایی به دست عزیزان داده بشه به عنوان تیترهایی از بحث و اینا، که میخواییم راجع به این مباحث مثلا بحث بکنیم، خورد خورد انشالله به فضل الهی اینجوریه، به من این توصیه رو حتما میکنم به عزیزان، واقعا نه چون الان خودم دیگه بحث هفتگی رو شروع کردم میگم اینا، نه خودتون و خانوادتون، شاید اینجا مجازی هم داره پخش میشه، ببینید کاری که هیئت‌ها به صورت حضوری میکنه یک هزارمشو مجازی نمیکنه. شما در بحث مجازی معمولا صرف چیز رو یاد میگیرید، مثلا یه سری دیتا میگیرید، من خیلی وقتا اینجوری دیتا به دست داده میگرفته میشه، به درد همین کلاس های مثلا دانشگاهی اینا شاید بخوره، گرچه باز هم اونها کارایی های کلاس های حضوری رو نداره، یه نشسته طرف یا چی، مثلا دیگه ما با خانواده رفته بودیم مسافرت مثلا یه جایی، بعد خلاصه دیدم که دخترم تو رخت خوابه و این تبلت رو گرفته بالا سرش، نه گفتم خب الان چه درسی، اینا گفت ورزش، دیدم دیگه واقعا نوبره این که آدم این درس ورزش الان این واقعا همین جوری ها در میاد از آب. خیلی این صوت ها و کارهای مجازی و این چیزا اثر ارواحی که در کنار هم دیگه در خانه خدا قرار میگیره و موجب این میشه که شما دومینای شما و این خلاصه آهنرباهای شما مرتب بشه و به نور و نورانیت اینجا و مکانی که مؤمنین به هم دیگه میدن و بیت الله داره به اینجا میده، شما اون معرفت خیلی راحت میره سر جاش میشینه و موجب یک سری عمل میشه. همون معرفت، همون روزه، همون اینها و همین عشق و ارادت ها، اینها مجموعاً چیزهایی است که به صورت هفتگی انسان ها باید خودشون خانوادهشون رو بیارن ببرن توی جایی و این حرف های قرآن روایات رو بشنم. بایدی این اصلا نمیشه ازش گذشت و بعد هی موتورشون گرم بشه، اگه داره باتریشون خالی میشه باز دوره جاهایی هست که باتریشون رو پر بکنه، اعتقاد پیدا بکنن. اینا رو از بهترین کارهای تربیتی همین زیارت رفتن هست. من هر جور کار تربیتی بگید امتحان کردم، هر جور، تو همه مقاطع، تو روستا، تو شهر، تو دانشگاه، تو حوزه، تو راهنمایی، تو دبیرستان، تو یعنی دانشگاه، یعنی هر مدلیشه که شما بگید. خب بهترین کار فرهنگی این است که انسان معارف بشنوه در اماکن مقدسه. خب یعنی تو اینجاها در حقیقت به صورت ناخودآگاه مرتب میشه، اصلا خودش انتظار نداره. یعنی یه زیارت میاد میره یا میبینه انگار یه انضباطی پیدا کرد، زیارت حضرت رضا میره، زیارت حضرت معصومه میره، با عنایت میره یا میبینه داره یه انضباط، یه تشویقی میشه، یه انضباطی داره پیدا میکنه. اینا رو خودتون، خانوادتون، اینها بنده توصیه میکنم به خودم، همونی که گفتن که شما حتما جزمن مامن مؤمنن، اینی که خلاصه فی کل جمعتن در هر جمعه، یعنی هر هفته خلاصه معارف معالم دینش رو یاد میگیره، میاد و وقت میذاره. یکی از وقتایی که میذاره اینه. حالا هی نگید حالا این وقت یا مثلا با خانواده برم پارک، آها هم با خانواده برو پارک، هم این مثلا اینجوری نیست که حالا الان کلا یه وقت هست که تو با خانواده باید بری پارک. اینا رو مزاحم هم نکنید، اینا رو واقعا اینا با هم دیگه میشه داشت. و اومد آقای رستمی؟ بله نیومدن؟ اومدن. خب اینا رو انشالله ما این بحثا رو ادامه بدیم، دیگران هم تشویق کنید بیان، والله نه وقتی که منبر منو میخوان شلوغ بکنن، بحث این نیست. این که گفته بشه جمعیت دست زیاد میشه، دست تو کار زیاد میشه، اینه باعث برکته. بعضی دوستانان حرم امام رضا میرن خلوت بشه، میگن چسبید خلوت، نه مثلا شلوغش خوبه. یعنی آقای ما چقدر چیز مشتری زیاده، نه اینجوری نیست که کم بیادی مثلا از این اقیانوس مثلا کمتر بردارن آدمو به من برسن، نه اینا که اینجوری نیست. آقای مصطفی سر شلوغه، اینجوری شلوغش حال میده. من اینکه این جوونا الحمدلله بیان و برن و این مجالس و خانواده‌ها یه صلواتی مرحمت بفرمایید.